شما در رسید در زمین مصابی قبلی با شما در مورد مباحث کنگره، موضوعی که من با شما در میان بذارم بحث اولویت‌های حزب متیس بود. در مورد اولویت‌های حزب متیس در کنگره خب موضوعات مختلفی بحث‌های تقریبا متفاوت متعددی شد و اینجا اساسا جویای نظر شما هستم که اون اولویت ها چیست، اما قبل از اون لطف کنید به که اصلا چه منظوری دارین از تعیین اولویت ها و این اولویت ها و چه پایه های استوار است.
عرض کنم که احزاب و حزب ما از جمله وقتی سالی یه بار جمع میشن توی کنگره میخوان اولویتاشون رو معلوم بکنن، مثلا دولت یا مجلسه که برمیگردن برای یک سال آینده یا چهار سال آینده یا پنج سال آیندهشون یه سری برنامه هایی رو تعیین میکنن، یه سری شاخص هایی رو میذارن، جهت هایی رو تعیین میکنن که تلاش میکنن توی مدتی که تعیین کردن به این اهداف برسن. در نتیجه بحث اولویت های حزب برای ما همیشه اینه که خب ما ظرف مثلا یه سال آینده بعضی از اولویت ها فرض کنیم باید ظرف یه سال متحقق بشه، بعضی وقت بعضیشون شروع میکنین بیشتر از یه سال میکشه، ولی به هر حال جهتگیری هاییه که باید در پیش بگیریم. این چارچوب کلیه اولویت هایی که همه کنگره ها ما حزب رو میذاریم در مقابل خودمون، جامعه رو میذاریم در مقابل خودمون بر اساس به اصطلاح ارزیابیمون از موقعیت و جهت ها و سیاست هایی رو تعیین میکنیم. این کنگره هم همینطور بود. در نتیجه اینکه اولویت ها چیه برمیگرده به اینکه اوضاع چیه، یعنی شما به طور عام که اولویت نداریم باید ببینین اوضاع سیاسی چیه، فکر میکنین به کدوم جهت میره، فکر میکنین جریان های اصلی تو جامعه کجا وایسادن، فکر میکنین مسائل گرهی چیه و بالاخره فکر میکنین که حزبتون کجا وایساده و چگونه میتونه نقش ایفا کنه، چگونه میتونه به اون هدف عمومی که در مقابل خودش داره برسه. این چارچوب کلی بود که تو کنگره بحث شد. منم به نوبه خودم به اصطلاح تو بحثی که بعد از سخنرانی افتتاحیه رفیق فاتح بحث کوتاهی که کردم نظرم رو در مورد این که کنگره در مقابل چه اوضاع و در مقابل چه مسائلی قرار گرفته توضیح دادم و طبعا تو بحث اولویت ها سعی کردم به اون مسائل و به اون مسائل در حدی که بتونستم جواب بدم. البته خب اون مسائل خودشو در سایر بحث ها هم منعکس میکرد، برای همه اینطوری بود، ولی برای تو بحث اولویت ها که شما الان مورد نظرتون من سعی کردم اون پاسخ هایی که فکر میکنم ما باید بدیم به این مسائل رو در مقابل کنگره بذارم.
منظورتون از جایی از اوضاع چیست؟ شما میگید که به طور کلی به جامعه نگاه میکنید، به اوضاع نگاه میکنید و اولویتاتون رو تعیین میکنید. میشه مشخصا لطف کنید بگید که یعنی منظورتون چی هست؟
ببینید، شاید دفعه پیش هم یه مقدار صحبت کردیم و دفعه های قبل‌تری هم که از تلویزیون با هم صحبت کردیم من در حد نظرم رو راجع به اوضاع یه مقدار توضیح دادم. ببینید، اوضاع تغییر کرده، این رو همه دارن میگن. شما با یه سال و نیم پیش که ما کنگره 3 رو داشته کنگره 2 حزب رو داشتیم وقتی مقایسه کنید اوضاع به شدت عوض شده. جورج بوشی نمونده، آمریکا شکست خورده، دنیا وارد بحران شده، ناسیونالیسم پروغرب شکست خورد، مردم این شکست آمریکا و ناسیونالیسم پروغرب رو به حساب خودشون متاسفانه گذاشتن با توجه به پرچمی که دستشون به اصطلاح بر فراز جامعه برافراشته شده بود که اساسا پرچم این ناسیونالیسم پروغرب بود، مردم شکست اونا رو به حساب خودشون گذاشتن و این جنبش به درجه زیادی از نفس افتاده. به هر حال بحثی که شخصا داشتم تو کنگره، بحثی که شد تو کنگره، رفقای دیگه هم بحث کردن، من فقط تنها کس نبودم، رفقای دیگه هم که بحث کردن، به هر حال روی جنبه‌هایی انگوش گذاشتیم که برای این دوره شناختنش برای ما ضروریه. ببینید اون دوره تب و تاب جنبش سرنگونی تموم شده، اون دوره تموم شده. اینو دیگه فقط آدم مگه خودش رو به کری و کوری زده باشه نبینه که اوضاع تغییر کرده، اون جنبش از نفس افتاد. چرا از نفس افتاد؟ ما دلایلش رو از ذره خودمون توضیح دادیم، حتی به معنی پیش بینی کردیم که به این شکل از نفس میفته اگه ما موفق نشیم به اصطلاح اون پرچم و اون باروت و اون جهتی که میتونه این جنبش رو به سرانجام به جایی برسونه رو بهش بدیم که زورمون نرسید. منتها بر متن این اوضاع وقتی برگردیم، جامعه ایران به نظر من از منظر ما، از طبق کارگر وقتی به این جامعه نگاه میکنین امروز، مؤلفه هایی رو میبینین، مؤلفه هایی رو میبینین که به نظر بعضیش قدیمی ترن، ولی به هر حال تو موقعیتی که کمونیسم تو ایران داره، تو موقعیتی که طبق کارگر از نظر سیاسی میتونه تو ایران داشته باشه تأثیر میذاره. یکیش اینه که ایران کشوریه که توش انقلاب کردن امری شدنیه. مردم فکر میکنن میشه انقلاب کرد، تا حالا سه تاشو کردن، دو تا انقلاب مشروطه، انقلاب 57، انقلابش هم وسط کار با کودتا جلوشو گرفتن. برعکس کشورهای دیگه که شما باید تلاش زیادی بکنین که به ذهنیت مثلا فرض کنین دولت دوست، دولت ترس مثلا آلمانی سوئدی بگین که میشه انقلاب کرد، میشه دولت رو سرنگون کرد، میشه نظام رو عوض کرد. تو روانشناسی اجتماعی و تو داده تودهی تو ذهن مردم ایران این داده است، این نقطه مثبتیه برای همه کمونیستا، برای طبقه کارگری که میخواد انقلاب بکنه، که این جزء داده است. مردم فکر میکنن میشه انقلاب کرد، سه تاشو چهار تاشو کردن، ممکنه یکی بگه حالا خوب نیست انقلاب بکنیم، یا بد بود خوب بود هرچی، بسم ارزیابی راجع به انقلاب نیست، بسم این است که اصولا میشه قیام کرد، دولت رو سرنگون کرد. این رو عراق تجربه نکرده، اینو ترکیه تجربه نکرده، اینو به یه درجه فرانسه تو فرانسه تجربه کرده، و همین فرانسوی ها روحیه فرانسوی رو با روحیه آلمانی و انگلیسی متفاوت میکنه. میخوام بگم که این خیلی نقطه قدرتیه برای کمونیستا، و بخش زیادی از تلاشی که کمونیستای سایر کشورها و طبقه کارگری که باید برای بکنه که بگه که میشه این دولت رو با قیام سرنگون کرد، تو ایران داده است، به دست آمده است و محصولش هست. این یه فاکتور. در نتیجه کمونیست تو ایران رو توی موقعیت خوبی میذاره که هیچ جای دنیا به این خوبی نیست. فاکتور دوم اینه که تو ایران چپ بودن و کمونیست بودن احترام داره. آدم بره بگه من محافظه‌کارم، دست راستیم، عیبه، احترامش نمیره بالا. آدمی که بهش بگن چپیه، مخالف رژیم، چپیه و کمونیست طرف، به طور عادی احترام مردم با چشم احترام بیشتری بهش نگاه میکنن تا دست راستی. باز اینم توی اروپا و آمریکا نداری. این یه موقعیت ویژه و یه به اصطلاح نقطه قدرت و نقطه پایه مهمی به کمونیستا تو جامعه ایران میده. این دوتا فاکتور رو داشته باشین. با این دوتا ما وارد یه وضعیت جدیدی شدیم که این وضعیت جدید تو جامعه ایران اینه که بخشیش بهش اشاره کردم، ناسیونالیسم پروغرب که حریف اصلی جنبش طبقه کارگر و جنبش کمونیستی ایران هست، یا کمونیسم کارگری ایران، کمونیسم پرولتری ایران هست، این تو عرصه سیاست و تاکتیک و استراتژی و هویت راستش شکست خورد. امروز بارزترین رهبر ناسیونالیسم ایرانی دیگه احمدی نژاد، نه رضا پهلوی. امروز حتی اوباما تو پیام نوروزیش پیام میده راجع به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران و نه ایران به طور کلی توی منطقه، تو جهان، جایگاه برحقش حرف میزنه. نمیگه رضا پهلوی باید بیاد سر کار، اینا دار و دسته اوباشم باید برن، حرفایی که بوش میزد. میخوام بگم اینا همه پیروزیایی که پیروزیای برای جمهوری اسلامی در مقابل اون جنبش ناسیونالیستی و شکست جنبش ناسیونالیستیه که مجال میده، فرصت میده به یه حریفش که کمونیستا، که جنبش کمونیستی طبقه کارگر باشه، بیاد جلو، پرچمشو بذاره جلو و حرفشو بزنه و نشون بده که درست میگفت و راه باز کنه، گوش باز کنه، چشم باز کنه و فکرا رو باز کنه و پراتیک رو و عمل انقلابی مردم رو به خودش جلب بکنه. این یه موقعیت واقعیه که ما درش قرار داریم. این یه فاکتور. فاکتور بعدی اینه که دنیا وارد یه بحران اقتصادی کم سابقه شده. از سرمایه‌داری هر چی بگین ازش زده بیرون، یعنی کل کثافت و تناقضش اصلا با موجودیت انسانی برملا شده. کالا هست، چون سود نمیده از بینش میبرن، به دست کسی نمیرسوننش. کار مورد نیاز آدم ها رو استخدام نمی کنن چون سود نداره. سود کم شدن نرخ سود و متوقف شدن تولید سود به یه معنی تو دوره بحران باعث شده که اصلا تولید بخوابه و مردم رو به خاک سیاه بشونن. و راهی که برای مقابله با این بازسازی جامعه بر متن خون خرابی وسیع‌تر طبقه کارگر و مردم زحمتکش، با بیکارسازی های وسیع، با بالا بردن قیمت ها، با پایین آوردن دستمزدها به زیر واقعا حتی دستمزدهای حد اقلی که ممکنه، با بستن وسیع کارخونه هایی که سود نمیدن هرچند تولیدشون مورد نیاز باشه. شما اگه داروی سرطان هم تولید بکنین کارخونش امروز سود نده، اون کارخونه رو میبندن، میگن سود نداره، کارگراشو بیکار میکنن، کما اینکه میکنن. این از طریق اینا از این خنس در بیاد، بتونه سرمایه رو برای یه دوره دیگه سودش رو ببره بالا و به اصطلاح تولید رو افزایش بده و خودش رو دوباره رو ریل بندازه. این یه راه حله که بورژوازی همیشه این کار کرده و این بار هم مشغول همین کاره. و یه راه حل دوم اینه که طبق کارگر و کمونیست‌ها برگردن بگن بسه، از این فرصت استفاده کنن و کل نظام سرمایه‌داری رو برچینن و نظامی رو به جاش بذارن که تولید برای سود قطب‌نما فلسفه و ماهیت جامعه نیست، تولید برای رفع نیازمندی‌های بشر و استثمار درش جایی نداره، یعنی جامعه سوسیالیستی. میخوام بگم که جامعه در مقابل یه انتخاب خیلی طبقاتی قرار گرفته و تمام بورژوازی امروز از رهبران فکریش تا تئوریسیناش تا رهبران سیاسیش، از اوباما تا احمدی نژاد، از آخوند قوم تا واتیکان، از همه و همه دارن تلاش میکنن که به طبقه کارگر بگن توجهشو از اون یکی راه پرولتری برگردونن و به یکی از این راههایی که به هر حال برمیگرده به بستر اصلی راه سرمایه‌داری، به این بچرخونن، بگن چاره ای نیست، دنیا همش اینطوریه، همه جا خوابیده، وضع همه خرابه، باید صنایعی که ضرر میدن رو بزنیم، باید خصوصی کنیم، باید اینو بکنیم اونو بکنیم، باید از پول آینده بچه‌های ما امروز پول بدیم به بانک‌ها، آینده نه امروز حتی آینده این جامعه رو بفروشیم، پیش فروش کنیم به ضرری که سرمایه‌دارا امروز دارن میدن، برای اینکه لطف کنن سرمایه رو به کار بندازن، برای اینکه پول رو به من و شما رب بدن بتونیم ربحش هم بهشون پس بدیم. اینا حتی حاضر نیستن الان پول رب بدن. میخوام بگم که کل جامعه در مقابل این دو راهی قرار گرفته و امروز قاعدتا جاییه که کمونیسم اگه برگرده، اگه جواب داشته باشه، کمونیسمی که جواب داره، کمونیسمی که در مقابل هر تک سطر اینا و هر سیاست و تاکتیک اینا میتونه روشن بکنه که چرا اون سیاست و تاکتیک خون خرابی برای توده وسیع مردم داره و چرا انسانی نیست و چرا راه حل سریع‌تر و انسانی‌تری برای کل این مهنت وجود داره، این روز اون کمونیست‌هاست که برگردن بتونن طبقه‌شون رو دور خودشون منسجم بکنن، بتونن حتی اگه قدرت سیاسی رو نتونستن بگیرن، بتونن آنچنان جنبش خودآگاه سوسیالیستی رو تو جامعه به وجود بیارن که هر تحرک آینده‌ای توی سیاست ایران، هر بحران انقلابی آینده‌ای در ایران یه رگه قوی سوسیالیستی داشته باشه. این واقعیتی که ما در ایران در مقابلش قرار گرفتیم، همه جای دنیا در مقابلشون هست، منتها در ایران ما چند تا فاکتور گفتم که فاکتور مثبت داریم، کمونیست‌ها و طبقه کارگر، که بقیه دنیا شانسشو نداشتن داشته باشن. یکی گفتم مسئله انقلابات، مسئله این که میشه قیام کرد دولت رو سرنگون کرد، شکست تئوری‌های ناسیونالیستی و افق و جنبش ناسیونالیسم پرو ایرانی، اعتبار کمونیسم و چپ و بالاخره وجود حزب یا احزابی که به نسب نفوذ دارن. اینجا من به خصوص بحثم برمیگرده سر حزب حکمتیش، توی دو سه سال آینده از متن این جنبش سرنگونی به نظر من با سر بلند بیرون اومد، نشون داد که حرفاش درسته، نشون داد که جز منفعت طبقه کارگر هیچی رو مد نظر نداره، نشون داد که حزب نقد باورهای موجود تو ذهن تک تک آحاد مردم، چیزایی که فکر میکنن واقعیه تلاش بکنه بگه نیست. این راه جوابها ساده تر و سرراست‌تر از این پیچیدگی‌هایی که تو ذهن مردم میکارن، علیه قوم پرستی، علیه عقب موندگی، همه اینا یه حزبی هستیم که این موقعیت رو داشتیم و این صورت مسئله رو جلو ما میذاره که حالا این حزب با این به اصطلاح قواره، با این توانایی ها و ناتوانی ها، با این سطح سواد و بیسوادی، با این سطح نفوذ و عدم نفوذ، با این طبقه کارگرش، با این طبقه کارگر تو همین حد داده اتحاد و پراکندگیش و غیره و غیره، تو متن این اوضاع که علارغم خرابیش میتونه یکی از مناسب ترین وقت ها برای طبقه کارگر، برای دست بردن به قدرت، برای پس زدن بورژوازی باشه، چه کار میتونه بکنه و چگونه میتونه قدم برداره؟ من جهت های عمومی که میتونه تو این راه کمک بکنه کدومن و این حزب خاص تو این جهت ها باید چه کارهایی رو انجام بده؟ اون وقت این بحث رو وقتی بیارین خورد بکنین، خب لابد توی مثلا چند قلم عمده برای کل حزب، یا فرض کنین برای تشکیلات ما تو کردستان، یا برای تشکیلات خارج ما، یا برای تبلیغات ما و غیره، باید معنی کرد، دید که چه قدم های رو مشخصی رو باید برداشت و چه کار باید کرد برای این که از این موقعیت تو تر بذاریم. اینطوری بگم، ما باید تضمین کنیم که تو این موقعیت کاری میکنیم که طبقه کارگر ایران و کمونیست های ایران برعکس انقلاب 57 و برعکس همین جنبش سرنگونی که دوره پیش پشت سر گذاشتیم، ناآماده، متفرق و ناخودآگاه و با دنیایی از ابهاماتی که بورژوازی تو ذهنشون کاشته وارد اون تحول نمیشن. ما اگه بتونیم این رو تأمین بکنیم، من فکر میکنم تحول آینده ایران بلا تردید، بحران سیاسی آینده ایران، بحران انقلابی آینده ایران بلا تردید میتونه تبدیل به یه انقلاب سوسیالیستی بشه. من فکر میکنم که اولین اولویت اینه که دستاوردهای تا حالا رو تثبیت بکنیم. ببینین، حزب ما تو همین مسیر که دارم صحبت میکنم، حزب ما قدمها پیش رفته. حزب ما الان نظر مثبت بسیاری از کمونیست‌های ایران رو با خودش داره. حزب ما تعلق خاطر و تعلق سیاسی بسیاری از کمونیست‌های خوب ایران رو با خودش داره و حزب ما صاحب اعتبار و نفوذی در جامعه ایران. اینو باید تحکیم کرد. حزب ما حزبیه که یه خط کاملا متمایز داشته، حزبیه که در هر لحظهش خواسته بگه که تو هر مقطعی پیروزی برای طبقه کارگر یعنی چی، و به درست به همین دلیل در افتاده با همه دار دسته های ناسیونالیستی، با همه گفتم باورهای موجود و اون چیزی رو که فکر کرده درسته انجام داده، یه خط متمایز رو به اصطلاح نمایندگی کرده تو دوره گذشته. به نظر من اولین قدم ما اینه که این دستاوردها رو تحکیم کنیم، جاپاهای به دست آمده تو ایران رو تحکیم کنیم، خطمون رو منسجمتر و خطمون رو به اصطلاح همه گیرتر بکنیم، به اصطلاح اجازه ندیم به دیگرون به اصطلاح برش خدشه وارد کنن و اینو گسترشش بدیم. تعرض فکری، تعرض سیاسی رو همین خط موجود حزب و همینطور گسترش تشکیلات های فعلیش به نظر من اولین رکن هر جور پیشرفتیه که شما بخواید پیشرفتی بکنین. امروز حزب حکمتیست رو با چند تا پایه میشناسن، جز من اگه بخوام شاید روی سه پایه بتونم تأثیر امروز صحبت بکنم، از پایه اعتبار و نفوذی که امروز تو ایران به هم زده که دیگرون ندارن، از پایه قدرتش تو کردستان و نفوذ کادرهاش تو کردستان که دیگرون ندارن، و از یه تمایز عمیق خطی که ایزن دیگرون ندارن. روی این سه پایه باید ساخت رفت بالا. نمیشه به اصطلاح کار، یعنی اینجوری نیست که هر دوره میام یه کاری رو از نو شروع میکنیم. به نظر من این اولین اولویتمونه. اون وقت بر این پایه اون وقت باید جهتهای خاصتری رو برگزید، جهتهای ویژه‌تری رو پیش گرفت.
منظورتون دقیق‌تر از تحکیم دستاورده چی هست؟ چی کار باید کرد که این دستاورده تحکیم بشه؟
یعنی اینکه قابلیتی که امروز تو تشکیلات تو نفوذمون و تشکیلاتمون تو ایران داریم رو گسترش بدیم، محکمش کنیم، اجازه ندیم زیر ضربات پلیس، زیر تبلیغات به اصطلاح پاسیفیستی تودهیستی، زیر همه تعرضات ناسیونالیستی جامعه‌ای که علیه طبقه کارگر، علیه خطی که بخواد از طبقه کارگر منفعتش دفاع بکنه، تو کل تولید فکری و سیاسی جامعه علیهشه. و شما اگر یه جنگ دائمی رو علیه این نکنین و دشمنتون رو پس نزنین، اون نقطه قدرتتون از دست میدین. در نتیجه میخوام بگم که این یه جنبه مهمه. یا فرض کنیم که در کردستان کادرهای ما طیف وسیعی از رهبران شناخته شده مردم هستن. حزب ما همیشه باید اینا رو برای مردم قابل دسترس بکنه و اینا رو فعال نگه داره، بهشون امکان بده که نقشی رو که میتونن تو عرصه سیاست ایران بازی کنن. اینا خاری بودن تو چشم ناسیونالیزم کرد و به نظر من نقطه امیدی هستن برای طبقه کارگر و کل جنبش ما در آینده کردستان. در نتیجه این نقطه قدرت ها باید آگاهانه تقویت بشه، وگرنه همه اینا به سادگی از دست میره. تو دنیای سیاست، تو دنیای مبارزه سیاسی، تو دنیای مبارزه طبقاتی نمیشه جای وایساد. بس من اینه، یا باید جلو میرین یا عقبتون میزنن. این منطق همه، نه فقط در مورد ما، منطق همه احزاب سیاسی. حزب حکمتی این خطر تهدیدش میکنه که فکر کنه تا جایی جلو اومده حالا میتونه استراحت بکنه، حالا میتونه از به اصطلاح کیسه بخوره. به نظر من این اشتباه که اگه ما بکنیم، که گمان نمیکنم خیلی بخونن ولی بکنن، ولی به هر حال این رو باید کاملا در نظر داشت که باید جلو رفت. رو همین متنی که داره اومدیم باید جلو رفت، باید همین دستاوردها رو محکم کرد، ادامه داد به اون جنگا، ادامه داد به گسترش قدرتمون تو کردستان، ادامه داد به دامنه نفوذمون تو شهرهای ایران و کاری که میکردیم با نیروی چند برابر باید ادامه پیدا کنه. این یه جنبش. منتها گفتم اون وقت امروز مسائلی داریم که توی متن جدیدی مطرحن. گفتم جامعه ایران تو متن این شکست ناسیونالیسم ایرانی، شکست ناسیونالیسم ایرانی شده در مجموع، و از طرف دیگه بحران جهانی در مقابل یه دو قطبی کارگری سرمایه‌داری قرار گرفته. در نتیجه اینجا بهترین موقعیت برای ساختن یک جنبش خودآگاه طبقاتی از پایین تو کل طبقه کارگر به وجود میاد بیشتر از همیشه. همیشه میشه اینو به وجود داد، بعضا وجود داره و همیشه میشه گسترشش داد و تقویتش کرد، ولی امروز بیشتر از همیشه قابل دسترسش میکنه که ما بتونیم طی مدت خیلی محدودی و طی مدت معینی بتونیم یه جنبش بسیار خودآگاه، سوسیالیست، آگاه به منفعت خودش و به همون معنی متشکل رو دامن بزنیم و بسازیم، بتونیم گسترش حزبمون رو تبدیل بکنیم، معنی بشه به گسترش تشکل انسجام درون طبقه کارگر، قدرتیابی طبقه کارگر و ساختن این جنبش از پایه. میخوام بگم که علاوه بر اون گفتم تحکیم موقعیت یه اولویت ماست، یه اولویت درجه یک ما تو این دوره، یا اولویت دیگر ما در این دوره اینه که بتونیم یه جنبش خودآگاه کاملا سوسیالیست از رهبران کارگری، از توده کارگری تو متن و عمق و قلب صنعتی ترین و حیاتی ترین صنایع ایران و محلات کارگری و زحمت کشی بسازیم. این امکان امروز وجود بیشتر از همیشه وجود داره. و اون نکاتی که قبل اول گفتم راجع به موقعیت کمونیست ها، این به ما نشون میده که این عمل امروز بسیار ساده تر از گذشته است برای ما باید باشه و باید یکی از اولویت های درجه یکی ما باشه. این خودش وقت مجموعه ای از کار به همراه داره. معنیش اینه که کل تشکیلات ما در داخل ایران باید یه جهت ویژه‌ای رو منطبق بر این در پیش بگیره. تبلیغات ما، نشریات ما، سایت های ما، کمیته خارج ما، کمیته کردستان ما، همه اینا باید خودشون رو بر این جهت انطباق بدن همه باید این اولویت رو در دسترس در دستور خودشون بذارن که چجوری واقعا چجوری میشه ظرف یه سال آینده بخش وسیعی از رهبران کمونیست و سوسیالیست طبقه کارگر رو به این حزب جلب کرد، از نظر فکری، از نظر به اصطلاح جنبشی تصرفشون کرد، از نظر فکری به جلبشون کرد و از نظر سازمانی کمک کرد که یه سازمان منسجمتر و متحدتری توی طبقه کارگر بسازن. چجوری میشه محلات کارگری و زحمتکشی رو تا سال آینده، تا دو سال آینده تبدیل بکنیم به پایگاه قدرت حزب حکمتیز، به پایگاه قدرت کمونیستا. یک جایی گفتن که کمونیستا کجان، همه برگردن محلات کارگری و زحمتکشی رو نشون بدن، بگن توی این محلات خیلی کار نمیشه کرد چون کمونیستا اونجا قدرت دارن میگیرن. همه این رو بگن. میخوام بگم که اینا اهدافیه که باید جلوی ما باشه و این اهداف وقت معنی کردنش تو بعد تاکتیکی، تو بعد سازمانی، تو بعد تبلیغاتی، تو بعد ترویج، تو بعد آموزش، تو بعد همه اینا وقت معانی خودشو داره. اینا این یکی از مهمترین به اصطلاح تاکیدهای ما بود تو این کنگره که دوره آینده رو باید تبدیل به چنین دوره‌ای بکنیم.
شما اتوماتیک سوالی که من بعدش می‌خواستم بکنم توضیح داد وارد چه وارد اینکه چیکار باید کرد در جامعه برای همین اولویت اولی که شما به نوعی دارید بهش اهمیت بالاتری میدید. بحث کارگران کمونیست میکنید که باید منتظر بشن. فکر میکنید در کارگران کمونیست در ایران انتظار ندارن؟ به طور کلی اصلا جا داره توضیح بدید که منظورتون از کارگران کمونیست کیا هست، با چه ویژگی ها؟
ببینید، من کارگر کمونیست و کارگری میدونم که خواهان برچیدن نظام سرمایه‌داریه به هر معنی عامش، برابری طلب و مساوات طلبه و توی کارگرم هست. این به نظر من معترض محیط کارشه. این کارگرا به طور طبیعی میشن سخنگوی به اصطلاح هر اعتراض کارگری، میشن محمل اعتماد کارگرا به هم دیگه، لنگری میشن تو، به خصوص وقتی کارگرای وسخون خورد کرده تری باشن تبدیل میشن به لنگری برای هر فعل انفعالی چه توی کارخونه چه محله، و اینا معتمدین کارگرا میشن، آژیتاتورهای کارگری میشن. اینا طیف وسیعی هستن که توی طبقه کارگر موجودن، منتها پراکنده. فقط از نظر سازمانی نمیگم پراکندن، از نظر فکری و ذهنی هم پراکندن. بود خودآگاهی و تشخیص تفاوت، عمق تفاوت هایی که جنبش پرولتری و جنبش مارک و حرکت پرولتری با بورژوازی داره اونقدر عمیق نیست. آلودگی های وسیع بورژوایی به اصطلاح بورژوایی تو داده های فکری این بخش وجود داره. اینا متمایز از بقیه جنبشی که بیرون از کارخونه توی جامعه هست نیستن. شما به جنبش چپ ایران نگاه کنین، از خوب تا بدش، از راست تا چپش متوجه عمق آلودگی های پوپولیستی، عمق آلودگی های بورژوایی، عمق داده هایی که غلطن و عمق تئوری ها و افق ها و سنت هایی که مانع اتحاد طبقه کارگر میشن به سهم خودشون، مانع خودآگاهی طبقه کارگر میشن به سهم خودشون خواهید شد. در نتیجه برای من بعد بزرگی از به اصطلاح از جلب این بخش از رهبران طبقه کارگر که هیچ حزبیه، حزب کمونیستی بدون اینها نمیتونه حزب کمونیستی باشه، نمیتونه انقلابی رو کسی رو به جایی برسونه. برای جلب اینا اون وقت یه بعد وسیعش، یه بعد بزرگش در افتادن با داده هایی که همه فکر میکنن اینطوره، در افتادن صمیمانه و نشون دادن این که راه چیز دیگه یه، مارکسیسم چیز دیگه میده، کمونیسم اگه بخواد طبقه کارگر اگه بخواد از این مهنت نجات پیدا کنه راه دیگه رو باید پیش بگیره و جلب اینها و جذبشون، و اون وقت اگه جلب بشن و جذب بشن مارکسیسمی که ما مدافعش هستیم به هر درجه خودآگاه باشه به همون درجه متشکله، به همون درجه متحده و به همون درجه بود به اصطلاح انسجام تشکیلاتیش میره بالاتر. ما نداریم مارکسیزمی که ما به اصطلاح نمایندگی میکنیم یا حرفشو میزنیم مارکسیزم یا کمونیسمی نیست که میشه کنج خونه اونجوری بود. کمونیسم ما کمونیسم پراتیک مارکس، کمونیسم پراتیک منصور حکمت، کمونیسم پراتیک لنینه. شما هر درجه مارکسیست یا لنینیست باشید و همون درجه متشکلین، نمیتونین کنج خونه باشین، نمیتونین منفعل باشین، نمیتونین هیچ کاری نکنین، نمیتونین از کارخونه با کارخونه بغلیتون تماس نداشته باشین، نمیتونین تو دانشگاه باشین و با کارگرا به طور فشرده تماس و ارتباط نداشته باشین، نمیتونین جزئی از پروسه خودآگاهی و متشکل کردن طبقه کارگر نباشید. این مارکسیسم ماست. در نتیجه وقتی راجع به رهبران جنبش کارگر، رهبران به اصطلاح طبقه کارگر، رهبرایی که تو محیط کارگری هستن، تو کارخونه و تو محله کارگری حضور دارن، اون چیزی که ما بهشون آژیتاتورهای پرولتر میگیم، رهبران عملی طبقه کارگر میگیم، اینا ضمن قدرتشون، ضمن اینکه انعکاس قدرت کمونیسم تو جامعه هم هستن، گفتم خودشون خیلی هاشون خودشون کمونیست میدونن، منتها در ضمن نباید نادیده گرفت که قرار نیست کمونیست ها سجده بکنن به اصطلاح به ناروشنی های بخش هیچ بخشی از جامعه. کار ما اینه که روشن بکنیم، کار ما اینه که سازمان بدیم، رهبری بکنیم، متحد بکنیم و یه جنبشی رو به یه جایی برسونیم. ما خودمون رو آگاه ترین بخش اون طبقه و اون جنبش میدونیم و این بر عهده ماست. متاسفانه بخش زیادی از این نقش فراموش شده و بخش زیادی از اون چه که یه رهبر کارگری، شما حساب کنید روزی 16-17 ساعت میره سر کار، خانواده داره، فرصت دسترسی به خیلی چیزا رو نداره، تلویزیون ممکنه 5 نیم ساعت روشن کنه، از هر چی میگن به پاپه اون چیزی که تو ذهنش می نشونند، کل دستگاه خرافه بورژوازی از تلویزیون های لس آنجلس تا تلویزیون های واشنگتن و لندن و آلمان و فرانسه خرافه است. خرافه‌ای که به همه چی می انجامه جز این که طبقه کارگر فکر کنه قدرت رو میتونه بگیره یا چجوری میتونه بگیره. نمونهش راجع به بحران گفتم، همه دارن میگن که این بحران همه جانبه است، باید یه جوری ازش درمد. هر کی توی چارچوب بورژوایی، شما برین امروز بپرسین از طبقه کارگر، از هر چی سوال بکنین، تو بهترین جاش توی آلمان، تو انگلیس، تو ایران، هر چی بپرسین ببینین این بحران چجوری میشه دوام به اصطلاح برش فائق اومد یا چه کار باید کرد، اون وقت متوجه میشین تا چه حدی جوابهایی که بورژوازی داره تو ذهن کل جامعه کاشته شده. مثل دوره قبل خب به جامعه تو ابعاد بسیار بزرگی قبولونده شده بود که قرار رژیم بیفته، آمریکا قرار بندازتش با یه آرمان‌ها و یه شعارهایی که فقط ضد رژیمی، فقط به یه معنی محدود به ضد آخوندی، ضد مذهبی به اصطلاح سطحی، و نشد. آمریکا شکست خورد همراه با ایده های ناسیونالیستی شکست خورد، جمهوری اسلامی شد رهبر ناسیونالیستا و حتی اون کارگری که تو زوبان هست امروز خودش رو از نفس افتاده تر از سابق میبینه. میخوام بگم که این درجه نفوذ بورژوازی تو ایده های تو طبقه همون و یه کار مهم ما در افتادن با ایناس و فایق اومدن بر این ایده های عقب مونده است. روشنه تو شرط بحران انقلابی نرخ آگاهی، اگه بخوام بگم امروزا دیگه در راجب نرخ سود زیاد حرف میزنن، نرخ آگاهی طبقه کارگر به سرعت بالا میره. در عرض یه روز چیزی رو که تو دوره متعارف در عرض 10 سال میفهمه رو میفهمه. امروز یکی از اون دوره هاست، میدونم بحران انقلابی نیست ولی دوره هاست آنچنان تضادهای طبقاتی تو جامعه کریستالیزه شده، متبلور شده و در مقابل هم قرار گرفته که هر روزش واقعا میشه به طبقه کارگر اندازه یک سال چند سال بیاموزه، متشکل بشه، خودآگاه بشه، متحد بشه و پایه های بیرون رفتن از این وضعیت رو بسازه.
خود شما درستیم از آرزوگی ها گفتید دستروف کارگران و حتی دستروف کارگران کمونیست، خود فاکتورهایی که در جامعه عمل می کنند، اما سنت های جاودانه هم هستن که در درون خود چپ هست. چقدر می کنید خود سنت ها که عمل می کنند تأثیر دارن در تولید و باز تولید این آرزوگی دستروف کارگران کمونیست؟
خیلی تأثیر دارم. ببینید چپ یه پدیده مثبتیه تو ایران، یک. دوم این که چپ، شما هر جور چپی باشین روی طبقه کارگر تأثیر میذارین، چون چپ پدیده مثبتیه و طبقه کارگر به طور کلی به ایده های چپ و برابری طلبانه و کمونیستی اصلا فطرتاً تغذیه ایده هاش بستر اصلی بورژوازیه. چپ ایران در خطوط عمدش تو این دوره گذشته یه پوپولیزم وسیع رو نمایندگی کرد و این پوپولیزم بیان چپ همون حرفایی بود که تلویزیون های لس آنجلس می زدن. در نتیجه براش مسئله نبود. حخا شروع میکرد میگفت بیان خیابون، ناسیونالیسم کرد شروع میکرد میگفت بیان خیابون، از به اصطلاح فعل انفعالات قومی تو خوزستان دفاع میکرد، همه چی براش شلوغی بود. و این رو وقت خود این چپ ایدهش رو از کل به اصطلاح سنت های اصلی تر جامعه میگیره. میخوام بگم که این جور چپ تصمیم نقاله بیشتر از هر چیز تصمیم نقاله انتقال ایده های گرو مردم زحمتکش اون جامعه است. تو کردستان ناسیونالیسم چپ تلاش میکنه کارگر زحمتکش اون جامعه رو ناسیونالیست نگه داره. تو ایرانش ناسیونالیسم چپ تلاش میکنه مردم رو طبقه کارگر رو ناسیونالیست تر نگه داره و تو همون چارچوبی که تلویزیون های لس آنجلس از دنیا میفهمن محبوس نگهش داره و غیره. در نتیجه مبارزه کردن با این پدیده مبارزه همه جانبه است. این مبارزه نقد به اصطلاح نقد داده هاست، نقد تئوری هاست، نقد افق هاست، نقد جنبش هاست بیش از هر چیز. و این جنبش ها رو باید نقد کرد، بررسی کرد، نقد کرد. و همین دلیل تو کنگرم یکی از بحث‌های شاید مهمی که جریان پیدا کرد بحث راجب جنبش کمونیستی بود که امروز فرصت و مجالش نیست راجبش صحبت بکنیم. کلاً ارزیابی اون از جنبش کمونیستی، حدود و ثغور این جنبش، نقاط قدرتش، نقاط ضعفش، جایگاه حزب حکمتی است و جایگاهی که و رابطه حزب حکمتی است با کل توده به اصطلاح کارگران کمونیست و پیشرو رهبران کارگری. اینا موضوعات اصلی، یکی دیگه از موضوعات اصلی کنگره بودن که گفتم امروز فرصت و جاش نیست مطرح بشه، توی چارچوب دیگه باید راجعش صحبت بکنیم.
در دل همین بحثی که شما تعریف در مورد زندگی آرادگی ها هست، خوب جنبش سوسیالیستی کارگر یا صف کارگران کمونیست، فرض کنید کارگر کمونیستی هست که در مرکز مهم کارگری در ایران در این نقطه کار میکنه، در با گرفتن این بحث چطور میتونه تشخیص بده که یه سیاست سوسیالیستی که متکیه به منابعش فرض کن مرز داشته بهش گفته میشه چپ و سوسیالیستیه و در فضای کنار دستش در پیرامون خودش ببینه چقدر میتونه توی دل مبارزه امروز در مقابل بحران، در مقابل فشار اقتصادی که جمهوری اسلامی داره میاره به کارگر، چطوری میتونه تشخیص بده اون راه درست و از راهی که به نفعش نیست؟
ببینیم، من بحثم زدن آلودگی ها نیست. این زدن آلودگی ها با این فنوبندی تبدیل میشه به یه جهاد ایدئولوژیک. من بحثم این نیست. بحثم اینه که جنبش هایی در مقابل هم قرار گرفتن، جنبش هایی در مقابل هم قرار گرفتن، طبقات در مقابل هم قرار گرفتن و تو دوره بحران اقتصادی بیش از هر چیز جنبش های مختلف ها مربوطه به طبقه سرمایه‌داری تفاوتاشون کم رنگتر میشه، به سمت یه جبهه مشترک میرن در مقابل جنبشی که طبقه کارگر و کمونیسم طبقه کارگر رو نمایندگی میکنه. میگم اون جنبش بعضی از داده های خودش رو به این یکی جنبش داده، چون فرهنگ جامعه رو فرهنگ طبقه حاکمه است. این حکم مارکسه، این مشاهده روزمره است. شما کارگر، خانواده کارگری، کارگر باشین و در مقابل تلویزیون، در مقابل با بمبارانی که تبلیغاتی که میشه راجع به این که چی حقیقت داره چی حقیقت نداره، به نظر من به سادگی یه چیزهایی رو حقیقت قبول میکنین که حقیقت نداره و یه چیزهایی رو درست فکر میکنین که درست نیست. شما میگین چجوری باید این تشخیص داده بشه؟ میگم این تشخیص یه انتخابه. از یه طرف یه پایه این تشخیص کسانی هن که با این داده ها در میفتن، بدون وجود کسانی که این جنگ رو بکنن با این داده ها در بیفتن، انتخابی به کسی داده نمیشه. و اینجاست نقش حزب حکمتیست برجسته میشه به عنوان جبهه‌ای که با این داده ها به جنگ تمام عیار این داده ها میره، نه فقط تو سطح فکری و تئوری، تو سطح جنبشیش، تو همه ابعاد زندگی سیاسی، حزبی، اجتماعی و اقتصادیش که امروز باش رو برسیم، تو سطح راه‌حلایی که میده، تو سطح شیوه سازمانیابی، تحزبش، تاکتیکاش، تو همه این عرصه‌های جنبش و جنبش دیگه در میفته. میخوام بگم که اگه یه قبل از هر چیز اگه حزب حکمتی این انتخاب رو به کارگری که به قول شما توی ذوب‌آهن نشسته داره از همه چیزهای مختلفی میشنوه بده، اون وقت هر از چیزی نیست، هر چیزی بر اون کسی، من و شما هم اونجا باشیم قرار بگیریم، بالاخره با امکاناتی که در مقابلمون هست یه چیزی رو انتخاب میکنیم. ما نمیتونیم که به اصطلاح ژنتیک که نیست که درست تشخیص بدیم. تشخیص درست از دانش درست میاد، از به اصطلاح خصوصیت اخلاقی یا طبقاتی اینجوری نیست کارگر همیشه تشخیص درست میده، اینطور نیست. خیلی کارگرها طرفدار خمینی شدن تشخیص غلط هم دادن، یا خیلی کمونیستا طرفدار به اصطلاح کمونیستا طرفدار خمینی شدن. میخوام بگم که توده یا به خودشون میگفتن کمونیست. میخوام بگم که بس بر سر تقابل دو جنبشه، نه یه جهاد ایدئولوژیک علیه بدفهمی ها. یه جنبشی در جریان، یه جنبش دیگه، دو تا جنبش در جریان هن. این دو جنبش هیچ جای و نقطه مشترکی ندارن و بچه مشترکی ندارن، بلکه آنتیتز هم هستن تو جامعه. و یه جنبش دست بالا رو داره، جنبش بورژوایی دست بالا رو داره، و جنبش طبق کارگر، جنبش کمونیسم طبق کارگر، جنبش در مقایسه با جنبش بورژوازی جنبش ضعیف‌تر. شما مقایسه کنین که تو دوره گذشته به ازای هر یه ساعتی که ما راجع به این که جمهوری اسلامی اینجوری سرنگون نمیشه، به آمریکا دل نبندین، دست آمریکا از سیاست ایران کوتاه معنی می‌کردیم، پیروزی سرنگونی جمهوری اسلامی یعنی چی، چند ساعت و چند ده روز و چندین سال به ازای هر ساعت ما تبلیغاتی غیر از این از طریق بی بی سی، سی ان ان، تلویزیون‌های ایرانی تو آمریکا، جمهوری اسلامی، راست چپ، همه تحویل مردم داده می‌شد. می‌خوام بگم این یه مبارزه است، یه مبارزه همه جانبه است. اشتباه اگه فقط ازش یه جهاد ایدئولوژیک برداشت بکنیم که گویا می‌خوایم برگردیم به اصول، یا گویا می‌خوایم پاکیزگی خودمون رو نگه داریم، گویا می‌خوایم آلودگی‌ها رو بزنیم. من لااقل بحثم این نیست، من بحثم اینه که جنبش ها رو در مقابل هم باید گذاشت، تمایز این جنبش ها رو تعیین کرد، و فقط با روشن کردن این و با در افتادن با جنبش های دیگه تو همه عرصه هاست که اون وقت به کارگری که دنبال جواب میگرده، بیشتر از هر کس تو جامعه دنبال جواب میگرده برای مصائبی که بهش داره، جواب رو میقاپه. میخوام بگم که شما اگه جواب درست رو در مقابل طبقه کارگر قرار بدین، فرق طبقه کارگر با خورده بورژوا، بورژوا اینه که ما طبقه کارگر بنا و منفعت طبقاتی جواب درست رو میقاپه، و کاری که و اون وقت اون جواب درست چیکار میکنه باش، همون کاری که الان میکنه منتها به شیوه درستری، اون وقت تاثیرش میره بالا، اون وقت راندمانش میره بالا، اون وقت قابلیت و قدرتش در دفاع از خودش و در دفاع از طبقهش میره بالا، اون وقت میبینه که چه قابلیت و قدرتی این به اصطلاح این جنبش به اون طبقه‌ای که این جنبش بهش متعلقه میده. میخوام بگم که تو این چارچوب باید دید، تا چارچوب اصلاح به اصطلاح تفکر و زدن آلودگی ها.
این بحث شما در مورد اولویت‌ها رو ما داشته باشیم، در کنار این اگر من از شما بپرسم در تعرفت امروز کارگری در جامعه ایران در مقابل طبقه‌ای که از هر طرف بهش تعرض میکنه، چقدر سوال من مربوط هست اگه بگم ارزیابیتون چی هست در یک نگاه، هم در مقابل شعارهایی که کارگران طرح میکنن، در مقابل اعتراضی که طرح میکنن، و در مقابل مطالباتی که طرح میکنن؟
ببینید، بحران‌های اقتصادی همیشه یکی از عواقب بحران‌های اقتصادی اینه که تفرقه رو تو طبقه کارگر زیاد میکنه، به دلیل اینکه بیکاری رو زیادی میکنه، به دلیل اینکه معیشت رو میاره پایین، به دلیل اینکه خطر شمشیر بیکاری بالای سر طبقه کارگر بیشترین نوع به اصطلاح بیشترین درجه از تفرقه، اگه بگم شاید تفرقه باشه، تفرقه و محافظه‌کاری و ترس از بیکار شدن و ترس از گرسنگی خود و خانواده رو به وجود میاره. این یه واقعیتیه که آدم باید ببینه. آدم مگه نوناور هیچ خانواده‌ای نباشه که فکر کنه که هیچی بحران بشه و از مردم بیشتر انقلاب میکنن. اینطور نیست. بحران وقتی میشه مردم بیشتر و طبقه کارگر از جمله دستشو به کلاش میگیره و میخواد بیکار نشه، میخواد 6 ماه هم حقوقشو ندادن از ترس بیکاری ممکنه چیزی نگه. این واقعیته. دوم این که توی متن این بحران ها اون وقت تبلیغات ناسیونالیستی که به کارگر میگه علت این وضع اینه که کارگر افغانی اومده به کارگر ایرانی، به کارگر فرض کنین که آلمانی میگه کارگر ترکی اومده کار تو رو برده، به هر کی میگه یه کارگر دیگه اومده و احساسات ناسیونالیستی رو دامن میزنه. یا ناسیونالیستای کرد برمیگردن به کارگران تو کردستان میگن که دلیلش اینه که فارسا دارن چپاول میکنن، ببینین وضع فارسا تو تهران خوبه، پولای ما رو میبرن اونجا، ثروت کردستان میبرن اونجا، نمیدن به ما مصرف کنیم، و به اصطلاح میکاره. این ایده های ناسیونالیستی رو میتونن تو ذهن کارگرها بکارن. همونطور که تو انگلیس مثلا چند وقت پیش فعالین کارگری جلو افتاده بودن که باید BMW رو تحریم بکنین که کارگرها BMW بیکار بشن که آلمانیا بفهمن نباید فرض کنین کارخونه تو انگلیس تعطیل بشن. این تازه بخش خوبه به اصطلاح فعالین کارگری انگلیس بودن. میخوام بگم اینا نفوذ میکنه، اینا تأثیر میذاره، اینا جلو میره. در نتیجه تو موقعیت ایران هم این تأثیرها رو میبینین، منتها در کنارش یه فلاکت عظیمی داره به طبقه بخش وسیعی از طبقه کارگر که داره دچار بیکاری میشه، به خصوص کسایی که تو صنایع اصلی نیستن یا صنایع هستن که جزو این پروسه بحران قرار برچیده بشن، مثل نساجی ها، مثل صنایعی که سود نمیدن. اینا همه جزو عوارض بحران هستن تو جامعه سرمایه‌داری. بسته میشن، تعطیل میشن، سرمایه اضافی هستن، بورژوازی میخواد از شرشون نجات پیدا کنه، حتی تبدیلشون میکنه به اسقاطشون میکنه و حاضر اسقاطشون کنه، ولی 10 نفر اونجا کار نکنن که چیزی به نفع مردم تولید کنن و جامعه بچرخه، چون سود نمیده، چون نرخ سودش پایینه، چون نرخ متوسط سودش پایینه، نمیتونه هزینه خودش رو تامین بکنه. به هر حال به این اعتبار میخوام بگم که فلاکتی توی ایران هست، کارگر رو به عصیان میکشونه. در نتیجه با این موقعیت بسیار متحولی توی ایران طرف هستیم. ایران میتونه آبستن طغیان‌های وسیع از سر اقتصاد باشه، این و از سر وضعیت بد مالی، بیکاری، گرونی اینا باشه. منتها دامنه طغیان معمولا به جایی نمیرسه مگر اینکه حرکت آگاهانه و قیام باشه. یعنی طغیان رو بالاخره مردم میریزن یه جایی رو میشکنن، به هم میزنن، اعتراضی میکنن، بعد سرکوبشون میکنن. وجود یه سازمان به هم پیوسته، وجود یه رهبری به هم پیوسته میتونه یه طغیان رو به اصطلاح از یه طغیان خودجوش تبدیلش بکنه به یه حرکت آگاهانه‌ای که دستاوردهای پایداری میتونه به دست بیاره. جامعه ایران تو این وضعیت فعلیش طبقه کارگر داره با چنگ و دندون از معیشتش دفاع میکنه. جمهوری اسلامی امروز دیگه به عنوان نماینده همه سرمایه‌دارا کل این طبقه رو مورد تعرض قرار داده و خب طبقه کارگر محافظه‌کاری خودش رو تو این اوضاع بحران داره از ترس بیکاری. فقط وجود یه شبکه واقعا کارکشته کمونیست‌های دو آتیشه و کارگر رهبران کمونیستی که هیچ ابهامی نسبت به ایده‌های بورژوایی ندارن و میتونن آژیتاسیون پرولتری خیلی تیز و روشن بکنن، میتونن سازمان پرولتری خیلی روشنی به وجود بیارن، اینا میتونن این تناسب قوا رو عوض کنن. اگه نه همینجوری ولش کنیم بله، خب مثل دوره قبل اینم بورژوازی یه جوری به نفع خودش حلش میکنه، ما دوباره 3 سال دیگه برمیگردیم سر جایی که امروز هستیم.
اگه الان شما در پایان این بحث رو بکنید به فعالیت حزب فانتیز در داخل کشور، به عنوان جنبندی هم باشه از بحثی که در مورد اولویت کردید، چه نکات مهمی هست که
باید بگید؟ ببینید اولویت های پراتیک و دقیق حزب رو نهادهای رهبری حزب و خصوص دفتر سیاسی اعلام میکنه و حتما الان هم دستن در کار و به سرعت به رفقایی که داخل کشور هستن یا خارج کشور هر جایی هستن متناسب با اون میگه که هر کی باید به نظر دفتر سیاسی هر کی باید چی کار بکنه. منتها من بحثم کلی تره، من بحثم فقط رهنمود و این که چه باید کرد نیست، دارم میگم این جهت کلی رو باید داشت، باید حزب حکمتیس رو برد به عمق صنعتی ترین و پیشرفته ترین بخشای پروتر صنعتی ایران، تو عمق محلات کارگری و زحمتکشی کاشتش و کاری کرد توی مدت محدود آینده. هر کی پرسید جای قدرت کمونیست ها چیه، زوباهن و نفت و برق و گاز و آب و به اصطلاح و محلات کارگری متناسب و محلات زحمتکشی متناسب و محلات زحمتکشی و کارگرنشین کردستان رو، همه اینا رو نشونش بدن. این کار عملیه، از ما برمیاد اگه جهتش رو داشته باشیم، اگه قطنماش رو برداریم. به نظر من و بیش از هر کس رفقای ما داخل ایران میتونن تضمین کننده این باشن. اون وقت این پدیده، یعنی این که گفتم قبل از هر چیز، یعنی این که به لحاظ فکری و سازمانی این فعالین کارگری، فعالین زحمت کشی، آدم های کمونیست و مبارز اون جامعه رو جلب کردن، سازمانشون دادن، تصرف فکریشون رو کردن، جنبشی تصرفشون کردن و به یه حرکت عمومی جلبشون کردن که این حزب در رأسش هست. این میتونم من بگم، بقیهش دیگه تو ابعاد عملیش رو باید رفقایی که مسئولیت های تشکیلاتی رو دارن، هم از دفتر سیاسی، کمیته سازمانده، کمیته کردستان، کمیته خارج کشور ما. خواهش میکنم، شما لطف کردید.
یکی از این صحبت های کنشم در سی بود در